بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در بیت دوم فرمود که یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. اگر وجود حق اقرب از هر چیزی به هر شیئی هست و حقیقت نامتناهیست، وجود نامتناهیست که ظاهر و باطن و حقیقت همه اشیاء فرا گرفته است، پس ظهور او نامحدود است. همین ظهور نامحدود برای اشیاء محدود موجب خفا است. پس حقیقتاً این معنا صدق می کند که از ظاهر الباطن فی ظهوره، یعنی ظاهر است، خب اصل حقیقتش همین است، اما باطن است فی ظهورهی، در عین ظهور بطون داره که برگشت می کند به قصور مدارک ما. و اگر این فی را در اینجا به معنای سببیت هم بگیریم، خدا حاجی هم گفته است، یعنی از ظاهر الباطن به سبب ظهوره، یعنی همین ظهور علت این بطون هست، میشه نتیجه مصرع اول. به نور وجهه استنار کل شی، نور وجه خداوند، وجه الله یعنی ظهور و تجلی حق، همون صادر اول است. چون اون چرا که ما به زبان عرفی ایجاد و آفرینش و خلقت مینامیم، در حقیقت ظهور آیات الهی است. این ظهور آیات یعنی آفرینش، به عبارت دیگر ظهور یعنی تجلی، آفرینش یعنی تجلی. اولین مرتبه تجلی و ظهور حق میشه مرتبه صادر اول. در مورد صادر اول حالا بحث‌های زیادی هست که بعدها همونجور به تناوب در قسمت‌های مختلف خواهد آمد. اولین مرتبه آفرینش و تجلی را به زبان عرفانی بهش میگن وجود منبسط، و به زبان فلسفی میگیم عقل اول. مرتبه وجود منبسط که اولین مرتبه ظهور حق است و آیه ایست که تمام آیات دیگر رو در بر گرفته است، چون صادر اول است پس احاطه به همه آیات دیگر دارد، اون میشه خودش آیه کامل. لذا در تعبیر قرآنی فرمود اینما تولو فسمه وجه الله. وجه الله عبارت دیگر از همون وجود منبسط یا اون آیه کامل یا صادر اول است. از مجرای وجود منبسط و صادر اول هر شیئی سمت وجود یافته است. پس تعبیرش اینجا این است که به نور وجهی استنار کل شی، هر چیزی که عنوان شی بهش صادق باشد در حقیقت نورانیت و تحققش به برکت وجه الله، یعنی از مجرای وجه الله و وجود منبسط است. و این در نور وجهی سواهو فیعون، اگر ما سوا را که آیات هستند با تفاوت مراتب و درجاتشون با حق تعالی بخوای قیاسی برقرار کنی، مقایسه بکنی، بقیه میشن به منزله سایه ها، پرتو ها. نور حقیقی و وجود حقیقی حق تعالی است، ما سوا می شود فی یعنی سایه او. همه مراتب عوالم این چنین است. حالا این ما سوا را اگر ما وجود نامیدیم، یعنی بنابر اساس وجود سخن بگوییم، که خیلی واضح است که وجود امکانی ظل و سایه وجود حق تعالی است. اگر ما سوا ماهیات باشد، باز هم به اعتبار این که این ماهیت به برکت وجود موجود است و تعلق و وابستگی به وجود داره، اگه وجود نباشه ماهیت که تحقق نداره، به این اعتبار باز هم عنوان فی و عنوان سایه بر او صادق است. خب این قسمت رو بخونیم، حالا در این قسمت های اولش این مقدماتش بیشتر همون متن رو بخونیم، روی متن توضیح بدیم، کفایت میکنه، از بیرون خیلی مطلبی نداره، بعضی نکات هست که از بیرون حالا باید عرض بکنیم. یه قسمت هایش هم قبلا گفتم در همون بحث های مقدماتی، یکی دو نکته مونده که اونها رو باز توضیح میدم. از ظاهر الباطن و فی ظهورهی ای فی این ظهورهی باطنون ایزن، در این ظهور باطن است، لما علمت من قصور المدارک، سبب همون نکته‌ای که توضیح دادیم که قوه های ادراکی ما قاصر از ادراک نامتناهی است. و این جعلت کلمت و فی لسببیه، اگر بگید هو ظاهر الباطن فی ظهوره، یعنی به سبب ظهوره، اگر به این معنا باشه کان المصرع الثانی که نتیجه الاول، یعنی اختفای از فرط نور نتیجهش این است که او در عین ظهور باطن است. و فیه تحلیتون للساننا به ذکر اسمیه شریفین. خب در اینجا خواستیم که به هر حال زبان ما مزین بشود به دو اسم از اسماء کلی خداوند، اسم از ظاهر و الباطن. به نور وجههی هو نور الوجود المنبسط المشار الیه به قوله تعالی شأنه العزیز اینما تولو فسم وجه الله استنار کل شیئن. به نور وجه خداوند که در حقیقت همون وجود منبسط است که در این آیه شریفه بهش اشاره شده که هر سمتی رو کنید وجه الله هست، مستنیر و منور شده از هر شیئی، یعنی هر ماهیتی از ماهیات عوالم ارواح و اشباح. عوالم ارواح یعنی عوالم مجردات تام، ملائکه مقرب و عقول. عوالم اشباح یعنی عوالم جسمانی که دو قسمت، یا عالم جسم اجسام مادی است یعنی عالم طبیعت، یا عالم اجسام مجرد است که عالم مثاله. هر دو رو بهش میگن اصطلاحاً عالم اشباح در مقابل عالم ارواح که عقول هستن. و عند نور وجههی سواهو فیعون، در نزد نور وجه الهی ما سوای او، حالا ما سوا چه وجود به حساب بیاد چه ماهیت، فی و سایه هاست. اما الوجود الخاص فظاهرون، این که وجود امکانی سایه وجود خداست معلوم است، چون وجود حق اصل است، وجود ممکن فرع است، پس مثل سایه و نوره. اما اینکه چرا ماهیت را بهش گفتیم سایه وجود، با اینکه ماهیت به خودی خود که هیچی نیست، یعنی در واقع عدم است و ظلمت است، به اعتبار همون تعلقی که به وجود داره. و اما الماهیه فمع کونها ظلمتن اطلاق الفی علیها به اعتبار اصل تعلق بالغیر، با اینکه ماهیت در از ظلمت است، چون من حیثه لا موجوده لا معدومه، با اینکه این چنین است، ولی به اعتبار اصل تعلق به غیر، یعنی تعلق به حق تعالی، به تبعیت وجودات امکانی و فقری. ثم بعد حمد واجب الوجود علی النبی الختمیه صلی الله علیه و آله هاد الامه هدایتا تکوینیه به باطنه و تشریع به ظاهره و آله الغر، بعد از حمد الهی بر پیامبر صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش، صلوات جمع یعنی صلوات فراوان، درود فراوان. اما یکی دو نکته اینجا دارد، یکی این که تعبیر کرد هادی امت است، هدایت یک جنبه ظاهری دارد، ارشاد ظاهری داره که بس به ظاهر انبیا و خصوصا خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله مکلفین را مثل انسان ها دعوت میکنن به سمت خیرات و سعادت. این هدایت باطنی هم هست که قبلا در همون سفر چهارم عرفانی که بود توضیح دادیم، یعنی امدادی که به اسباب باطن و تصرف در باطن باید از مجرای اولیای الهی باشه که اختصاص به انسان هم ندادی. این میشه هدایت تکوینی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این که خداوند هر چه آفریده است به اون غایت مطلوبش هدایت میکند و سعی میدهد. این هدایتگری باطنی مجرایی میخواد. مجرای این هدایت و واسطه این هدایت باطنی و امداد باطنی وجود انسان کامل است. پس به قول مطلق او حادیست و هدایتگر است، هم به حسب هدایت تشریعی و ظاهری، هم به حسب هدایت باطنی و امداد باطنی. پس هدایت تکوینی به باطنش دارد، تشریعی هم به حسب ظاهر دعوتی که می کند. و همچنین غر جمع اغر است به معنای نیکو، سفید رو، که از غره آمده به معنای بیاض الوجه. از به انوارهم تلألأت السماوات و الارزون، چون به برکت اتسان انسان کامل و اوصیاء کمل اون حضرت آسمان های مجردات و اراضی مادیات و اجسام متلألأ و منور شده است. و بعدو ای بعد الحمد و الصلات فالعبد الاسیم المحتاج الى رحمت الباری الهادی ابن المهدی سبزواری اوتی کتاب ما یمینن و هو سوا حسابن یسیرن لازال مهدین الى الرشاد. همواره دعا بر خودش میکنه، هم بر دعا بر خودمون بکنیم که خداوند ما رو به خود وانگذارد و در مسیر هدایت و ارشاد و حقیقت نگه بده. یقول متبجها مستظهرا بانه ليس في كتابه هذا الا المطالب والحق الخالص النقيه الفوائد المهمه من العلوم الحقيقيه. خب با خوشحالی این رو میگوییم، با شادی و فرح این رو میگوییم که و در حالی که مستظهر هستم و امداد شده و یاوری شده هستم در اینکه در این کتاب به هر حال مطالب حق رو آوردم. ها اوم اقرأو کتابیه، که اقتباس از وحی است. منظومتی لسقم جهلن شافیه، این برای درمان جهل خوب شفا میدهد. نظمتها فی الحکمت التی سمت ای علت، این منظومه رو سرودم در حکمتی که سمت از سمو میاد، یعنی علو دارد، برتری دارد، حکمت عالی است. فذکره ای القرآن المجید بالخیر الکثیر سمیت، حکمت در قرآن به خیر کثیر نامیده شده. فرمود و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. البته این ادعا رو باید اثبات بکنیم که این حکمتی که ما میگوییم به عنوان ترجمه لفظ فلسفه، این همون حکمتی است که در قرآن بهش اشاره شده. از آیات الهی همین معنا برمی آید، مخصوصا در سوره اسراء امور متعددی رو ذکر فرمود. اول از بحث توحید شروع کرد، در سوره لقمان هم هست که شرک رو باید نفی کنی و شرک نورز، شرک ظلم است. چند نکته مختصری هست در مورد توحید و بعد نکاتی که به لحاظ عددی و تعداد بیشتره در مقام عمل، که این کارها رو بکن، اینطوری نکن، لا تمشی فی الارض مرحا. چند آیه اینطوری است که مربوط به حکمت عملیه. قبلش هم حکمت نظری بود که اساس و پایه حکمت نظری همون توحید و نفی شرک. بعد فرمود ان ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، اینا از حکمت است که من به تو گفتم. در موارد دیگه هم این شواهد هست که حکمت در تعبیر قرآنی ناظر به یه قسمتش ناظر به مقام عمل است و یه قسمتش هم ناظر به همون چیزی که ما اعتقادات میشموریم، جهان بینی ماست. منتها اون جهان بینی که مطابق حقیقت باشه. همون اول که فرمود لا تشرک بالله، این که شرک رو بخواد نفی کند، هم توحید ذاتی، هم توحید صفاتی، هم توحید افعالی، هم توحید وجودی، همه اینا مراتب مختلف شرک است که با همون لا تشرک بالله همه رو شامل می شود. لذا مؤیدات از آیات الهی بر این هست که این ادعایی که ایشون اینجا مطرح کرد که حکمتی که ما باش سر و کار داریم همون حکمت و مقصود و معنایی است که در قرآن بهش اشاره شده، منتها بالخصوص اون چه که مربوط به مقام عمل و مقام اعتقاد است. بعضی از قسمت‌های اون چه که ما فلسفه مینامیم اینها از باب مقدمه است، از باب مقدمه واجبه، به طوری که اگر میشد بدون این مقدمات شما اون حقایق رو بفهمید نیازی نبود، مثل بعضی از بحث‌های طبیعی. لذا شمردن اونها به عنوان مقدمه حکمت است، اما اون چی قدر متیقن هست اون مربوط به شناخت خداوند و اقرب لوازم وجودی حق تعالی است که قطعا اینها در زمره حکمت است و همچنین در مقام عمل و تدبیر و تمشیت افعال انسان. ایشون در مقام توضیح که حکمت با همین فلسفه که ما میگیم و همون ایمانی که مطلوب شرایعه یکسان هست، میگه که در آیات قرآن که امر به ایمان شده است، تشویق به ایمان شده، یا توصیف مؤمن که و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر، در بسیاری از آیات وقتی سخن از ایمان می شود این موارد ذکر شده، یعنی ایمان به خداوند، ایمان به ملائکه، به کتب الهی و وحی و معاد و انبیا و اولیای الهی. این ارکان مهم ایمانه، به طور که اگر کسی یکی از اینها رو منکر شد دیگه ایمان نداره، در واقع همش باید با هم باشه. خب اگر ما بخوایم ایمان به خداوند بیاریم و یا اون موارد دیگر، این متوقف بر چیه؟ آیا ما به الفاظ تصدیق میکنیم؟ ایمان در لغت یعنی تصدیق عمیق، معنای لغوی ایمان یکی از معانیش که اینجا به کار میره، بعضی جای دیگرش مثلا در امان بودن و از خطر رها بودنه که خب اینجا معنا نمیده. یک معناش همون تصدیق و باور عمیق است، به عبارت دیگر یقین، اذعان یقینی. ما به چه چیزی باور و تصدیق عمیق پیدا میکنیم؟ آیا میشود که انسان چیزی را نشناسد و او را تصدیق کند؟ این که معنا نمیده. هر چیزی را که ما تصدیق میکنیم باید یک نحوه معرفت، ولو معرفت ضعیف، داشته باشیم. وقتی در مورد خداوند بخوایم او را تصدیق به وجودش بکنیم، معرفت ما به وجود خداوند ابتداءً در وهله اول معرفت، سپس باور و ایمان و تصدیق، به چه نحوه است؟ اگر این معرفت جهل مرکب بود و معرفت نبود، اون تصدیقی هم که بر اساس او شکل گرفت ایمان نیست، چون به چیزی تصدیق شده است که مطابقت با واقع نداره. یک کسی خداوند را قبول دارد ولی به عنوان جسمی که در آسمان است، روی عرش نشسته است، گاهی هم میاد پایین مثلا روی زمین. ما که بحث لفظ نداریم که لفظ واجب الوجود، لفظ الله، لفظ خدا یا به هر زبان دیگری یک لفظی بگیم، این لفظ باید حاکی از یک معنا باشد، معنا باید حاکی از واقعیت باشد. اگر اون تصوری که شخص در نفسش و ذهنش دارد حاکی از واقعیت نیست، پس این جهل مرکبه. حالا به مجهول خودش، به جهل مرکب خودش باور داشته باشد، این که تازه بدتره. این از جهل بسیط کارش خرابتر است. یه وقت کسی نمیشناسد، یه وقت کسی گمان میکند فهمیده است ولی غلط فهمیده، به همون غلط خودش هم معتقد شده است. این دو تا مشکل داره. اون اولی یک مشکل داشت. پس ایمان بدون معرفت و شناخت که معنا نمیدهد. حالا این معرفت به چیه؟ قطعا مقصود ما از معرفت جمع آوری الفاظ و اصطلاحات نیست. اگر کسی وجود خداوند را جسمانی نمیداند، مثل مجسمه و مشبهه، یا مثل بعضی اهل کتاب یا بعضی اهل سنت که ویژگی های جسمانی برای خدا اثبات میکنن، یک کسی میگه نه، ظاهراً اینها رو تبرئه میکند از این حرف ها و خداوند رو تنزیه میکند از اسناد جسمانی، اما وقتی که به وجود حق و نسبت وجود خداوند با وجود اشیا میرسد، وجود خداوند را یه چیزی در مقابل اشیا و مغایر با اونها میداند. خدا یک موجود، من هم یه موجود، این در و دیوار و این میز هم یک موجود. خب این که شد محدود. همونطور که این میز یه موجود محدود است و متفاوت با اون صندلی است، متفاوت با اون دیوار است، نفس و بدن ما هم متفاوت با نفوس و ابدان دیگر است، هر کدوم محدود به دیگری است. حالا خدا هم یه همچین موجودی ولی خیلی مثلا بزرگتر، عمیقتر، شریفتر، ولی بالاخره محدود شد. و اگر نسبت وجود خداوند با نسبت وجود اشیا را کسی نفهمد که چه نسبتی دارد، چگونه باید اینو تفسیر کنیم؟ وقت به چه چیزی میخوای تصدیق بکنی؟ ایمان به چی داری الان؟ فقط همینطور لفظ بگیم که خدا وجود دارد؟ توحید خداوند، میگیم خداوند یگانه است. توحید اصل همه ادیان الهی. او یعنی چی؟ این چه ویژگی است که حق تعالی فرمود هر کس هر گناهی بکند میامرزم، اما شرک را نمیامرزم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او این شرک مقابل توحید است. این توحید یعنی چی؟ اگه بگیم خدا یکیه، یعنی یه دونه خدا بیشتر در عالم نیست، مگه من و شما چقدریم؟ شما چند تایین؟ من چند تایم؟ این میز چند تایی در عالم؟ بعضی ها گمان میکنن که میگه خب او مثل ندارد، شبیه ندارد، او یه مسئله دیگه از غیر از توحید، نفی مثل و شبیه غیر از توحیده، یگانه بودن غیر از نفی مثل است. همه اشیا در عالم یکی هست، هیچ شیئی دو شیئی نیست، هر انسانی یه موجود است. اگر وحدتی که به خداوند نسبت می دهیم به همین معنا باشه، خب چه فرقی کرد با بقیه اشیا؟ این چه اهمیتی داره که پایه و سنگ بنای اعتقاد باشد اگر توحید همین است؟ خب الان ما تصدیق به توحید داریم، به چه معنا؟ برای همینم فرمود ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، برای که نه درک درستی از وجود خدا دارد، نه درک درستی از توحید خدا دارد. او وجود و توحید را در قیاس با اشیاء دیگر تصور میکنه. همونطور که میگه این زمین و آسمان موجودن، خدا هم موجود است. همونطور که این زمین یکی است، خدا هم یکی، من هم یکی هم، او خدا هم یکی. یعنی در شناخت وحدت خداوند خطا کردن و هاکذا در سایر مسائل و صفات الهی. خداوند خالق است، صانع است، فاعل عالم است. این فاعلیت و خالقیت یعنی چی؟ مگر مثلا ما و شما فاعل بعضی کارها نیستیم؟ مگر نجار مثلا فاعل یک میز نیست؟ مگر بنا فاعل ساختمان نیست؟ فاعلیت خدا چه فرقی میکنه؟ چون ما داریم همین الفاظی که در مورد خلق به کار میگیریم در مورد خدا به کار گرفتیم. به خلق هم میگیم فاعل، به خدا هم میگیم فاعل. و امثال اینها از نکات دیگری که در مورد ایمان به خداوند هست. حالا در مورد ایمان به ملائکه، بعد از تصدیق به خداوند با تصدیق به ملائکه داشت، یؤمنون بالله و ملائکته. این ملائکه چی هست؟ درجاتشون، مراتبشون. ما اگر تصدیق به وجود ملائکه میکنیم، یعنی تصدیق به چی داریم میکنیم؟ آیا به یک وجود مجهول و ناشناس که ما هیچ شناختی ازش نداریم، نمیفهمیم چیه ولی قبولش میکنیم؟ خب این که معلومه خیلی ناقص است. خداوند از ما تصدیق به امور مجهول خواسته است. این که فرمود ایمان به خدا و ملائکه بیارید، یعنی به چیزی که نمیفهمید ایمان بیارید. اگه قابل فهم نیست برای ما، که پس نباید خدا ما رو مکلف کنند. وقتی ما چیزی برامون قابل دسترسی نیست، قابل فهم نیست، پس معنا نداره که ما او رو بپذیریم، ایمانم بیاریم. باید بفهمیم. همین که ما موظف به ایمان هستیم به حکم عقل و ارشاد شرع، معناش اینه که این قابل فهم است. خب حالا فهم ما از ملائکه چیه؟ حقیقت اینها چیست؟ چه نقشی در نظام عالم دارن؟ اگر اثری دارن، نحوه اثرگذاریشون چگونه است؟ ایمان به کتب الهی، این همه در قرآن از کتاب با تعبیرات مختلف سخن گفته شده. کتاب الله آمده، ام الکتاب آمده، به صورت نکره آمده، کتاب مبین آمده است. اینا مراتب کتاب‌های الهی است. اینا به عنوان کتاب ازش یاد شده است. بعضی از این کتاب‌ها اصلا مربوط به قبل آفرینش است. ما اصاب مصیبت فی الارض بلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، قبل که بیافرینیم این در کتاب هست. بعضیاش تغییر پذیره، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اینها یه نحوه کتاب هاست. یه نحوه کتاب ها هم همین هست که به صورت وحی در قالب الفاظ نازل شده است. تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم که مهیمن بر کل کتب است. خب این کتبی که ما باید بهش ایمان بیاوریم چه کتبی است؟ این حقیقتش چیه؟ در حدی که برای ما قابل فهمه که ایمان معنا بدهد. نمیخوایم بگیم حقیقت این امور را اون گونه که خدا میداند قرار ما هم بفهمیم، ولی بلکه نحوی به یک گونه ای باید بفهمیم که ایمان معنا بده، و الا ایمان میشه به مجهول، ایمان به نامفهوم. این که قابل پذیرش نیست که ما به یه چیزی که نمیفهمیم ایمان بیاریم. معرفت پس این کتب، چه کتب آفاقی و انفسی و چه کتب تدوینی که به صورت الفاظ در قالب وحی نامیده شده. ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کتاب الابرار لفی علیین. اینا هم جزء کتاب هاست. خب این حقیقتش چیه؟ ما اگه قرار است به کتب الهی ایمان بیاریم، این کتب جمع هم هست، یعنی پس نحوه های مختلفی داره، باید بشناسیم. ایمان به انبیاء علیهم السلام، این هم واضحه. این انبیا چه حقیقتی هستن؟ اولیای الهی چه حقیقتی هستن؟ آیا همین ظاهر جسمانی که ما از اونها میشناسیم و حسب ادراک حسی بهش دسترسی داریم همینه؟ یا توصیفاتی که از انبیا شده است؟ گاهی بعضی تعبیرها هست اونقدر این بلند، گاهی هم بعضی تعبیرها میبینی که یه ظاهرش اینه که یک تخفیفی، تنزلی بر اوناست. در بعضی تعابیر گناه به پیامبران نسبت داده شده، ذنب و عصیان. در بعضی تعبیرات ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب چگونه باید بین این خصوصیات جمع کرد؟ معرفت انبیا این است، و الا اینکه ما او را به شکل و شمایل و پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، حرف و اقوال لفظیش چه هست، این که فقط یک معرفت خیلی ناقص شد. یا معرفت به معاد که به زبان فلسفی میشه غایت وجودی اشیا. این یعنی چی؟ حقیقت معاد تا اونجایی که برای ما قابل دسترسی باشه. انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. ان الساعه آتیتون، نفرمود یعتی، آتیس. بعضی در فارسی وقتی میخوان ترجمه کنن یعنی قیامت می آید، یعنی خلاف آیه معنا میکنن. در قرآن نفرمود ساعت ستعتی، میفرماد آتی به صیغه اسم فاعله. خب یعنی چی که قیامت بالفعل هست؟ چگونه قیامت بالفعله؟ چون تصور اکثری از قیامت اینه که یعنی زمانی بگذرد، چند هزار چند میلیارد سال، تا برسه یه قیامی حادثه ای رخ بدهد، مثل حوادث دیگری که در عالم طبیعت رخ داده، بعدم یه حادثه بزرگتری رخ بده. تصور خیلی از قیامت اینه. در قرآن اینجوری نمی فرماید. بیشتر تعابیر در مورد قیامت و امور قیامت یا به صیغه ماضی است، یا مثل این آتی که دال بر وقوع بالفعل داره. خب ما باید به این چیزی که در دین گفته شد تصدیق کنیم. خب یعنی چی؟ اگر نمیشناسیم چه چیزی را تصدیق میکنیم و ایمان میاریم؟ البته همونطور که در توضیح معنای حکمت و ملت قبلا گفتم، برای خیلی ها و یا لااقل در ابتدای راه وقتی در مسیر تعلم علوم حقیقی هم قرار بگیرن، این امور حقیقتش معلوم نیست. پس ما نباید گمان کنیم که تنها ایمان متوقف بر حکمت و علم به حقیقت است. نه، ایمان بر اساس ملت هم می شود. ملت همونطور که گفتم حکایتگر از حکمت است. ایمان حقیقی بر اساس حکمته، اما ایمان به هر حال اقل مراتب نجات و اقل مراتب سعادت رو هم کسی داشته باشد بر اساس ملت، بر اساس اعتقاداتی که بر تشبیه و تمثیل و تنظیر و اقناع پایه‌گذاری شده است. این هم بر اکثری هست، پس اونها بی بهره نیستن. به هر حال به هر دلیلی شرایطش نبود، استعدادش نبود، خبردار نشد، فرصت این حرفا رو نداشت، به هر دلیلی، بحث دیگریست، هر کس دلیل داره برای خودش شرایطی، اگر میسر نشد که به نحو حکمت به حقیقت این امور برسد، اقلش اینه که به نحو ملت به این امور اعتقاد و معرفت محدودی پیدا کنه. به ازای همین معرفت محدود هم سعادتی خواهد داشت. همونطور که ملت حکایتگر حکمت است ولی اون اصل نیست، سعادتی هم که بر اساس ملت برای انسان حاصل شد سعادت حقیقی نیست. حکما بهمون میگن خیر مزنون در مقابل خیر حقیقی. خیر حقیقی و سعادت حقیقی این است که انسان به اون چیزی که برازنده اوست، که بر اساس ایمان به حقیقت اشیاء است و شناخت حقیقت اشیاء است برسد. اما حالا اگر نشد، به طور مطلق از خیر محروم نشده است. قال تعالی و تبارکه و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چرا ما اینطور حمل کردیم؟ لأن الحکمت هی الایمان المشار الی به قوله تعالی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله تا آخر آیه، و هی المعرفت به قول الحکما. این حکمت را که همون شناخت یقینی عقلیست به حقایق اساسی عالم، باز مد نظر داشته باشید وقتی میگیم حقایق اساسی عالم یعنی مافوق طبیعت. گفتن الحکمتو این گونه تعریف کردن، الحکمتو سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. حکمت یعنی این که انسان مبدل بشود به یک عالم عقلی که مزاحی و مشابه عالم خارجی است. به عبارت دیگر همون حقیقتی که در خارج و متن واقع است، علم به اون حقیقت پیدا بشود، نقشه نظام وجود اون گونه که هست در ذهن انسان باشه که غایت این، حالا این حاصل شد چه میشود؟ این علم به نظام وجود، غایت این علم این است که بعد از رفع حجب و موانع طبیعی به شهود چیزی میرسد که علمش رو داشته است. هر چقدر در این علم نقصان داشت، به همون میزان رتبه و مرتبه او از جهت شهود اخروی دچار نقصانه. کلن جهل حتی اگه در امور جزئی باشد یک نقصانه برای انسان. یعنی یه روایتی از فرمود، یه سائل عرض کرد، سوالی کرد که کمترین شرک چیه؟ حضرت فرمود کمترین شرک این است که یک دانه ریگ را با خورما اشتباه بگیری. یه امر محسوس جزئی که کسی ریگ را اشتباهاً دانه خورما بندارد یا بالعکس، این کمترین شرک است. علت اینم که این شرک نامیده شده است که یعنی چه ارتباط با خدا پیدا میکنه، چه ارتباط با شرک پیدا میکنه. چون وقتی کسی در یک امر جزئی خطا کرد، در واقع یعنی اون نحوه فاعلیت خداوند را که همون امر جزئی یک مخلوقی از مخلوقات الهی است و یک نحوه ظهوری و تجلی از تجلیات الهی است، او را خطا فهمیده دیگه. پس در شناخت مراتبی از فاعلیت خداوند به خطا رفته است. حالا اگر کسی در شناخت خود خداوند به خطا برود، وحدتش را اون گونه که لایق مقام ذاته نفهمه، وقتی که ادنت شرک اشتباه گرفتن یک امر محسوس باشد، خب در توحید الهی اگه کسی خطا رفت که اون میشه اکبر شرک دیگه. حالا بعد از مقام ذات شناخت ملائکه، وقتی شناخت دانه ریگ و خورما اشتباه بشه این شرک است، و شناخت ملائکه اگه کسی خطا کنه شرک نیست. در شناخت حقیقت معاد کسی خطا کنه، حقیقت معاد به چه نحوه است؟ همه اینها خلاصه محل خطره. اینطور هم نیست که کسی گمان کند که خب حالا اون کسی که ادعای حکمت و فلسفه می کند او لزوماً حرفش درسته. نه، هر کس شخصی خودش باید برسد و به یقین برسه. اما اصل این مطلب که بالاخره در این مسیر انسان باید وارد بشود، تلاش بکند، از حق تعالی هم کسب توفیق کند که بتونه به حقیقت برسه، و الا اگر به خیال حقیقت به جهل مرکب افتاد که دیگه بدتر شد. و همچنین تعبیر دیگری گفتن از ابن سینا هست که گفته بود افضل علمن به افضل معلوم. اگر میخوای ببینی فضیلت علم چیه، ببین معلومش چیه. حکما مدعی هستند که حکمت افضل علوم است و افضل معلومات رو هم مطرح میکنند. این که افضل علوم است چون تقلیدی نیست، ما هیچ پیشفرضی رو از جایی در حکمت نمیگیریم، بر اساس بدیهیات شروع میکنیم. یه نکته در مورد فضیلت علم گفت که اینو قبلا در مقدمات گفتم بهتون. فضیلت علم یا این است که راه‌های اثبات چگونه باشد، موضوعش افضل باشه یا نباشه، و همچنین غایتش، یعنی سه معیار بود: شرافت موضوع، شرافت غایت و راه اثبات و روشش. هر ستای اینها در حکمت هست، چون موضوعش در اصل شناخت خداوند و نزدیکترین لوازم وجودی اوست. تأکید کردم و بازم تکرار میکنم، وقتی حکما میگن علم به حقایق اشیا، مخصوصشون از این اشیا مافوق فلک قمر به تعبیر خودشون، یعنی مافوق عالم طبیعت، نه شناخت عالم طبیعت. این خیلی فضیلتی نداره الا در حد ضرورتش. پس شناخت مجردات تا خود خداوند، این اصلی ترین قسمت حکمت است، از راه برهان عقلی بدون هیچ پیش‌فرض و تقلیدی. این علم و این معلوماتش، خب معلوم است که و واضح است که از عنوان افضل علم، اگه بر این علم صدق نکند و چه علمی باید صدق کند؟ ولأن الحکمت کما قالوا افضل علم به افضل معلوم، اما انها افضل علم، معیار فضیلت، فلأنها علم یقینی لا تقلید فیه اصلا، به خلاف سایر علوم. این علم یقینی است که تقلید بردار نیست، بر اساس شواهد محسوس نبوده است. بعضی ها اینو دیدم، هم از این کسانی که در همین علوم ظاهری هستند و با همین ظنیات و برداشت های ظنی میگن احتمالاً اینه، احتمال اینه، روایات متون نقلی میان یه برداشت هایی میکنن، آخرش هم نمیتونه ادعای قطع کنه دیگه، ما نص قطعی که نداریم زیاد. بعضی دیگه هم در این فلسفه های غربی بودن، اونا هم همینو میپرسیدن که میگه برای چی شما اینجور جزمیت و قطعیت حرف میزنی؟ او چون خودش از این راه نرفته است، همیشه در ظن و در شک و در احتمالات بوده، این مطلبم که اش میگی چون مقدماتش درست طی نکرده، خب طبعا نمیتونه یقین داشته باشه. اون کسی یقین براش حاصل میشه که از اون نقطه اول شروع کرده است، یکی یکی مقدمات رو طی کرده است. حالا اگه کسی وسط راه مطلبی بهش گفتی که اون مقدمات قبلی رو طی نکرده، خب اون نمیتونه یقین براش حاصل بشه، برای اون مشکوکه. بعد خیال میکنه که این طرف مقابلم باید مثل او باشد، میگه باشی تو با جزمیت و یقین حرف میزنی، خب چی باید گفت بشه؟ تو از این راه نرفتی، تو از این نقطه آغاز تو شروع نکردی، آمدی فقط اون ثمرات و نتایج رو میشنوی. بعد چون خودت همیشه در شکی یا در ظن و گمانی، خیال میکنی دیگری هم باید اینجوری باشه، اعتراض میکنی که تو چرا یقین داری. حالا گاهی وقتا یه تعبیرایی که خودش یه بار منفی هم همراهش مثلا داشته باشه، اسمش میزه جزمندیشی، تعصب، دکم فلان، از این حرفا میذارن که یه بار منفی هم داشته باشه. و بعد میگه این اصلا بیماریست دیگه، این تعصب کوره، بر حرف خودت اصرار داری. خب انسان بر چیزی که با مقدمات یقین داشت، بر چیزی که حق یافته است با دلایل خودش، باید چکار کنه؟ بگه خب نه، من میفهمم این یقین است، میبینم این یقین است، ولی خب حالا حرف شما هم لهو وجهون، ما اینجا نشستیم میدونیم الان هوا روشنی در این فضا، حالا یکی آمد گفت نه تاریکه، یک کوری، یک کسی چشم ضعیفه، بگه نه اینجا نوری هم نیستم چی، بگیم خب بله حرف شما هم لهو وجهون، خب پس چی بدم چیکاری بکنیم؟ حالا اون مرد میگه شما ادعای بلا دلیل میکنید. اما انها افضل علم فلانها علم یقینی لا تقلید فیه اصلا، به خلاف سایر علوم که همه پیشفرضهاش رو باید از علم دیگری اثبات بکنن. و معیار دیگر برای فضیلت اینه ولأن فضیلت العلم اما به فضیلت موضوعه او به وساقت دلائله او به شرافت غایته یا از راه موضوع یا استحکام دلائل یا شرافت غایت والکل حق هذا العلم بلا حاجت الی البیان. حالا بلا حاجت الی البیان که نیست، یه بیانی باید بگی دیگه که از قبل توضیح دادیم. و اما ان معلومها افضل المعلومات، ما در اینجا از چه بحث میکنیم؟ از عوالم تجردی و از غایات عالم طبیعت که بازم خارج از حدود طبیعت است و برمیگرده به محشور شدن با خداوند. پس معلومش و اونچه از او بحث میشود افضل معلومات است. و اما ان معلومها افضل المعلومات فلأن المعلوم بها هو الحق تعالی شأنه، در اولین مرتبه اونچه که در این علم شناخته می شود بعد از مقدماتش حق تعالی است. و صفاته که صفات و خصوصیات الهی را بشناسیم در حدی که توان بشر است. و افعاله المبدعه و المخترعه و الکائنه و ما یقرب من ذلک. اینها حالا بعداً تفصیلش و توضیحش بیشتر خواهد آمد. فاعلیت خداوند نسبت به اشیاء متفاوت است. مثلا اگر میگیم خداوند خالق ملائکه است، خالق عالم طبیعت هم هست، خب درست، خالق موجودات مثالی هم هست، خالق دنیا است، خالق آخرت هم هست، خداوند نسبت به همه سمت علیت داره. اما آیا نحوه وجود ملائکه با نحوه وجود عالم طبیعت مشابهه؟ نحوه وجود دنیا با آخرت مشابهه؟ متفاوت است دیگه. اگر نحوه وجود این معلول ها متشابهه، معناش اینه که نحوه فاعلیت خداوند هم مختلف نسبت به اینا. رو این اساس چند اسم آوردن در فلسفه، گفتن ابداع. ابداع فاعلیت خداوند نسبت به مجردات تام است، به اونها میگن مبدعات، یعنی به ملائکه مقرب میگن مبدعات، چون اونها نحوه تحققشون با موجود مادی متفاوته. جبرئیل از طریق ماده و از طریق پدر و مادر و همینطور از مرحله ضعف کم کم بزرگ بشود تا بعد یاد بگیره چجوری وحی نازل کنه، اینطوری به وجود نیامده است، برخلاف یک انسانی که او از نطفه به وجود میاد، با یک سیر تکاملی به وجود میاد. پس خیلی تفاوت کرد. این نحوه فاعلیت نسبت به ملائکه مقرب یا عقول را میگن ابداع. این میشه فعل مبدع خداوند. اختراع یه نحوه دیگری است از فاعلیت خداوند نسبت به بعضی اشیای دیگر. کائن یعنی موجودات طبیعی که ما باهاش سر و کار داریم، به اینا میگن کائنات. و خداوند فاعلیتش نسبت به کائنات اصطلاحا بهش میگن تکوین. و ما یقرب من ذلک نسبت به بعضی اشیای دیگه، مثلا نسبت به موجودات عالم مثال تعبیر میکنن به انشاء و اونها رو میگن منشآت. این که گفت ما یقرب من ذلک اشاره به اینه. یعنی خلاصه ما در فلسفه میخوایم این نحوه های گوناگون فاعلیت الهی را بشناسیم که اگر خداوند علت و فاعل عالم طبیعت است به چه معنا فاعله، اگه فاعل مجردات و ملائکه است به چه معناست، با درجات خودش. اینها معلوم ما و اون چیزی است که ما در فلسفه ازش بحث میکنیم. و المعلوم و فی غیرها لیس الا الاعراض کل کمیات اول کیفیات اول حرکات او ما یجری مجراها. در علوم دیگر شما از چه بحث میکنید؟ در هیچ علمی شما از ذات اشیا بحث نمیکنید. مثلا در فیزیک که دیگه عرش علوم تجربی است، این عرشش اینه، حالا مادونش دیگه کار نداره، جسم رو نه از جهت ذاتش که حقیقت ذات جسم وجود داره یا نداره، اون رو مفروغ گرفته، میگه از جهت احوال و خصوصیات جسم، صفاتی که ما میتونیم ازش بشناسیم، حالا این صفاتش هرچی میخواد باشه. در علوم دیگه هم همینطور. پس در علوم تقریبا میشه گفت همه علوم اینطوریست که در اونها از صفات اشیا بحث میشه، بعد اونم اشیا طبیعی. البته شما در علوم دیگر، دیگه علم مثلا ملائکه شناسی که ندارین، در فیزیک و زیست شناسی و علوم تجربی یا علوم ریاضی که قرار نیست از ملائکه بحث کنن دیگه. اونها از صفات و افعال و حالات و حرکات و خصوصیات موجودات طبیعی بحث میکنن. این عرض کنم که تفاوت، یکی از تفاوت‌های حکمت و سایر علوم. لاقت یعنی لایق است، سزاوار است این حکمت متعالیه یا این منظومه که ما برای اساس سرودیم، به اعتبار منظومه به اعتبار اجتماعش بر مسائل حکمت متعالیه. لاقت به رسم ای بدن یحرر به مداد نور فی صفحات من خدود الهدوهور، شایسته و سزاوار این است که ترسیم بشود و تحریر بشود به مدادی از نور در صفحه هایی که عبارت از گونه های هور است. ابهارها مشهونتون من درر، بستانها موشهون به زهر، این دریاهاش پر از دورهایی است، باغهاش آراسته شده به شکوفه هاست. حالا این متن رو میخونیم، بله حالا این خیلی این قسمت دیگه اهمیتی نداره، برای که باید خوانده باشیم مقدمه تمام بشه. سمیت و هازا یعنی این کتاب را، قرر الفرائد، اینو قرر الفرائد نامیدم که فریده یعنی جوهر گرانبها، و همچنین به دور وقتی که نظمه یعنی این دور رو وقتی میتراشن که شکل زیبایی مثلا پیدا کنه بهش میگن فریده. قرر جمع اغر هست، و اما قرر در عنوانات مسائل کتاب یا به همین معنا قرر مثلا فی اصالت وجود، یا قرر به معنای سفیدی نورانیت، اودعت فیها عقد العقائد، عقد یعنی اون عقده، اون گردنبندهای گرانبهایی که بر گردن مثلا عروس میاندازن، در این کتاب من و در این فریده ها و قررها این گردنبندهای گرانبها ها رو قرار دادم. هازا من قبیل لجین الماء، لجین یعنی نقره. یه وقت میگن ما حال تو فارسی ما کمتر اینجوری به کار میگیریم، میگیم نقره آب، ما معمولا میگیم مثلا آب نقره ای، ولی گاهی تا عربی میگن لجین الماء یعنی آبی که مثل نقره است. فها انا الخائز فی المقصود بعون ربی واجب الوجود، عظمت الامور ترن به یده، زمام همه امور به دست حق است، و الکل مستمدتون من مدده. که حالا ایشون اشاره میکنه این بیت مصرع اول اشاره به توحید ذاتی است، وقتی میگیم همه چی به او برمیگردد، مصرع دوم اشاره به توحید افعالی است که کل مستمد از حق تعالی است. کتاب ما مشتمل بر مقاصد است، هر مقصدی مشتمل بر فرائد، فالمقصد الاول فیما هو عام، مقصد اول در اون امور عمومی ای امور عامه. که حالا اینجا باز به این مناسبت که امور عامه رو گفت یه اصطلاح دیگه هم میخواد یاد بده، اینو باید فقط یه توضیح بدیم. ایشون این فلسفه رو بر اساس همون تقسیمی که قبل از ملا صدرا هست گفت، یعنی فلسفه به معنای عام که شامل طبیعیات هم میشد، البته ریاضی شد دیگه نیورده، یه قسمتی داره به نام طبیعیات که حالا بحثای طبیعی که لازمه کرده مختصرا. در طبیعیات هم یه مقدمه ای دارن باز، همونطور که ما در فلسفه به معنای فلسفه اعلا به معنای خاص گفتیم یه مقدمه داریم، قواعد و کلی رو باید یاد بگیریم تا بعد بتونیم وارد الهیات و شناخت ملائکه بشیم، در طبیعیات هم یه مقدماتی وجود داره که اسم اون مقدمه رو بهش میگن سماع، میگن سماع الکیان یا میگن سماع طبیعی. مثل اینجا که ما به این مقدمات میگیم امور عامه، لذا اینجا میگه این امور عامه در این فلسفه به معنای خاص و فلسفه اعلا هیه فل الهی، الهی اسم دیگر همون فلسفه است. هیه یعنی این امور عامه در علم الهی مثل سماع طبیعی است در علم طبیعی، که اسم دیگر سماع طبیعی همون سماع الکیانه. این هم که گفتن سماع طبیعی یا سماع الکیان، یعنی اول ما یسمع، اول چیزی که باید در طبیعت بشنوید اون مقدماتشه که مشترک بین همه موجودات طبیعی هست. مثلا شما حرکت را میگید مشترک تمام موجودات طبیعی، حالا از هر قبیل باشن، از هر قبیل باشن، یک صفت مشترک دارن به نام حرکت. یا مثلا صفت مشترک دارن که مرکب از ماده و صورتن، جهت فعلیت و جهت قوه دارن. این قبیل بحث ها که مشترک بین همه موجودات طبیعی هست بهش میگن سمع الکیان یا سماع طبیعی. والحمدلله رب العالمین.